بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در راه های اثبات قاتل بودن شخص بود که فرمودن بیعه اقرار، بیعه و سومیش هم قسامه است. در ذیل هر کدام از اینا همین سری مسائلی در ذیل اقرار یا در ذیل بیانه مطرح کردن. آخرین مسئله‌ای که در ذیل بیانه مطرح میکنن اینه که مسئله خیلی ساده ای هم هست، چیز بحثداری نیست، که مرحوم شیخ در مفسود فرمودن که اگر ولی دم عفو بکند متهم رو، اگر البته قبلش تعبیر کردن که اگر یک شاهد مرد داشته باشه و دوتا زن و بعد عفو بکنه، این عفو صحیح نیست و درست واقع نمیشه، حیث لم یثبت، یعنی حکم ثابت نشده رو نمیشه عفو کرد. خب آقایون در جواب فرمودن که حالا به خصوص صاحب محقق که صاحب شرایه که میفرماین، اولا ما قبلا بحث کردیم گفتیم در بیانه حتما با دوتا مرد باشه و یک مرد و دوتا زن اصلا کافی نیست، مثبت نیست. اولا مشهور فقها قائل بودن به این مسئله که در باب قتل حرف زنها قبول نمیشه و اختصاص داره حرف زنها به امور مالی. استدلال هم شد به صدر آیه شریفه که داشت تستشهدوا رجالین من تستشهدوا شهیدین من رجالکم، دنبالش داشت که او رجل امرأتان. اونجا بحث کردیم که با یک شاهد مرد و دو زن اصلا نمیشه قتل رو ثابت کرد و بیانیه‌ای که در باب قتل هست حتما با تو دو مرد باشه. لو قلنا به این که میشود با یک مرد و دو تا زن هم بیانیه رو اقامه کرد و با اقامه چنین بیانیه‌ای حکم ثابت میشه و بعد از ثبوت و حکم طرف عفو میکنه، شما میگید که در اینجا چون یک مرد و دو زن بوده این صحیح نیست، حیث و عفو ما لم یثبت. خب ممکن است کسی قائل بشه که یک شاهد مرد و دو تا زن کافی باشه و عفو ما ثبت نه ما لم یثبت، و بنابر مشهور که باید دوتا مرد باشه و یک مرد و دو زن کافی نیست، عفو مالم یثبت چرا اشکال داشته باشه و اصلا عفو چرا متوقف باشد بر اثبات؟ یعنی عفو ولی دم حق قصاص را هیچ توقف نداره بر این که در محکمه بیاد و ثابت بشه و بعد از اثباتش بخواد عفو بکنه. حتی در اون جاهایی هم که مدعی قتل عمد هست و بیانه هم داره، اگر قبل از اقامه بیانه عفو بکنه، عفو صحیحه، لازم نیست که در عفو حتما بعد از این که طرف رو محکوم بکنن و پایدارن ببرن و یه مقدارم به دار بکشن بعد نزدیک خفه شدنش بگه عفو کردم و اگر به اصطلاح آزاد بکنن، نه، اصلا عفو هیچ متوقف بر اثبات لدل حاکم نیست. عفو در اینجا مثل عفو در همه حقوق دیگه است. در سایر حقوق وقتی کسی میخواد ببخشه عفو بکنه طرف رو و ذمه طرف رو بری بکنه، مثلا 100 تومن طلبکار از طرف میگه من بخشیدم به شما، عفو کردم، شما رو معفوف کردم. معفوف کردن معناش اینه که ذمه شما رو بری کردم از اون چیزی که قبلا ذمت مشغول بود، ذمت رو بری کردم. بری کردن ذمه از اون چیزی که قبلا مشغول بود نیازی نداره به این که بیاد در محکمه و اندل حاکم ثابت بشه و بعد به اصطلاح نقل بکنه. بنابراین این که شیخ فرمودن که اگر شهد شاهدون من رجل ممرعتین و ثم عفا لم یصح این عف، نه این حرف تمام نیست و اصلا عفو هیچ احتیاجی نداره به اثبات لدل حاکم، نه تنها در اینجا، در هیچ کجا. و مثل عفو قصاص هست سایر حقوق، در همه حقوق همینجوره که عفوش متوقف بر اثبات نیست. بله، مرحوم شهید در مسالک فرمودن که یک فائدهی در اینجا هست که اگر عفو در محکمه ثابت بشه یا اندل حاکم ثابت بشه و بعد عفو بکنه، مجددن نمیتونه برگرده و ادعا بکنه قصاص را، عفو کرده و عفو هم در محکمه ثابت شده. بعدیشون میگن حالا در محکمه ثابت شده، اندل حاکم ثابت شده، و یا این که پیش هر کس که این صیغه عفو رو شنیده باشد از ولی دم، بعدش دیگه نمیتونه ادعای حق قصاص بکنه. مقتولی هست و اولیاء دم هم هست و ولی دم هم عفو کرده است قاتل را و بخشیدتش. حالا این بخشیدن گاهی در محکمه ثابت میشه، بعد نمیتونه در محکمه ادعا بکنه، گاهی نه در حضور یک سری از افرادی که در جریان قتل قرار دارن، از اولیا و غیر اولیا، اگر صیغه عفو رو اجرا کرد. البته عفو صیغه خاص عربی یا فارسی یا صیغه خاصی هم نداره، عفو همینقدر که بگن عفوتو کرد کافیه دیگه، عفوتو کم لازم نیست بگه بخشیدم شما رو، کافیه دیگه. ولی دم ببخشد، بنابراین این دیگه حالا بحثی هم نداره. ولو مرحوم شیخ در مفسوطشون یه چنین مطلبی رو فرمودن، اما این اولا ارتباطی به بحث این که یک شهاده دوتا زن باشه نداره، چون قبلا بحث کردیم راجع به شهود که جز دوتا مرد هیچ فایده نداره. ثانیاً فرقی نمی کنه حق قصاص با سایر حقوق، و عفو هم هیچ توقفی نداره بر اثبات پیش کسی که نه اول حق ثابت بشه و بعد عفو بکنه. عفو یعنی ابراء ذمه طرف. فقط این نتیجه هست، بله این نتیجه هست که شهید تصریح میکنن که ممکنه یا عفو بکنه بعد پشیمون باشه از عفوش بخواد برگرده. این عفو اگر چند الحاکم چند غیر حاکم اصل عفو ثابت بشه، بعد از عفو مجددن دیگه نمیتونه برگرده.
یعنی بین او و بین الله تصمیم؟
بله، بین او و بین الله، و اگر عفو کرد دیگه نمیتونه برگرده. نه دیگه نمیتونه برگرده، وقتی عفو کرد دیگه هر حق برگشتن نداره. اولا حق داره که قصاص بکنه قاتل رو، حالا قاتل رو بخشیدش، گفت حالا یه کسی از ما که کشته شده، حالا یه خانواده دیگر هم عزادار بکنیم، یک دیگر هم کشتیم، برای رضای خدا میبخشه. چنانچه خیلی موارد هم پیش میاد ولی نه میبخشه. وقتی بخشید، هر کس شنید این بخشش را، اگر اندل حاکم باشه که چه بهتر، بعدش دیگه نمیتونه مجددن بیاد ادعا بکنه که من میخوام قاتل رو قصاص بکنم. یه این ادعا قابل قبول نیست چون عفو کرده. اگر پیش حاکمم نباشه، پیش هر کس که شنیده است عفو رو از ولی دم، دیگه نمیتونه به اصطلاح ادعای قصاص بکنه، و وقتی ابراء کرده ذمه یه طرف رو، مجددن دیگه نمیتونه برگرده. مثل سایر رو اندل حاکم لازم نیست، اصلا اندل حاکم شرط نیست. بخشیدن کسی نسبت به ذمه طرف اصلا هر حقی میخواد باشه، این حق قصاص و سایر حقوق هم فرق نمی کنه، هر حقی میخواد باشه آدم طرف میبخشه، یعنی ذمهش رو بری میکنه. اندل و بینه و بین الله ذمه طرف بری شده، وقتی بری شده دیگه نمیشه برگرده دوباره، که ذمه‌ش نمیتونه مشغول بکنه. که این بینه و بین الله اگر ذمه طرف بری شد، حالا چه 100 تومان بدهی باشه، چه حق قصاص باشه، چه سایر و حقوق دیگری که اشخاص بر هم دیگه پیدا میکنن، بر نسبت به اون حق ببخشه طرف رو. به هر حال عفو چیزی است که
مادامی که بیان نشده فقط خودش اینو در ذهن خودش عفو کرده، اون چی؟
عفو معناش چیه؟ باید اظهار بکنه. عفو اظهار احتیاج داره، بالاخره اظهار باید یه جایی بکنه، بگه عفو تو در برابر اون کسی که به اصطلاح قاتل هست و متهم هست و گرفتار هست، به خود قاتل میگه من بخشیدم، به اولیا قاتل، به ورثه قاتل، به خود قاتل، به اونان که در جریان قتل هستن میگه من قاتل رو بخشیدم. وقتی میگه من قاتل رو بخشیدم تمام میشه. لا دخل للحاکم فی تحقق العقب، این یک واقعیتی است از نظر مبانی، حقیقت هم همین جور است دیگه. آدم وقتی حقی به گردن کسی داره بعد میبخشه اون حق رو، دوباره نمیتونه برگرده. هیچ فرقی هم بین قصاص و غیر قصاص نداره، هر حقی میخواد باشه. حقوقی که انسان بر دیگران داره اگر بخشید، اگر یک خانم شما مهریه‌اش رو به شما بخشید، به خود شما میگه من بخشیدم، من نمیخوام مهریه‌مو بخشیدم، دوباره میتونه برگرده بگه نه من پشیمون شدم باید ببخشم؟ نه نمیتونه. اگه بخشیدی و ذمه بری شد یه دوباره نمیتونه برگرده بگه وقتی به خود شما گفته است من بخشیدم، بعد دوباره برگرده بگه نه من پشیمون شدم باید مثلا مهریمانو بگیرم؟ نه، اگه بخشیده دوباره نمیتونه برگرده.
هبه اگه باشه برگشت
چی؟
هبه باشه
یعنی چه؟ هبه نه، اون یه چیز دیگه است. هبه به زیر رحم هست که قابل برگشت نیست، هبه چیز دیگه است. عفو کردن از برابر یک مسئولیت، من ابراز ذمه یه طرف خلاصه. حالا عفو در اینجا حقیست به گردن او، حالا در به اصطلاح مهریه هم یک حقوق مالیست. آخر عبارتشون تصریح میکنن میگن مثل و کذالک سایر الحقوق، همه ی حقوق همینطور هستن که اگر زی حق حقش را بخشید مجددا نمیتونه برگرده. این خیلی بحث نداره و اختلافی هم نیست درش، یعنی جای اختلاف هم نیست، خیلی روشنه. من مبادیش یا مبانیش هم مبانی خیلی روشن واضحی هست. خب تقریبا فروعات مربوط به بیانه هم تمام میشه که 7 مسئله داشتن در ذیل مسائلون. این 7 مسئله رو از فروعات بیانه ذکر کردم. خب اقرار و بیانه. قسم سوم از راه‌هایی که میشه ثابت کرد قتل رو و در حقیقت بعد حق قصاص رو بخواد استیفا بکنه، قسام است. قسام خب میدونید که بحث‌های زیادی درباره‌اش شده. ایشون هم اینجا می‌فرمایند که فیه فصولون و ابحاثون یا فصولون و فصل فصل وارد بحث میشن. بحث‌های زیادی هم شده، مفصولتن غیر مفصول اینا. ما هم خداوند توفیق عنایت کرده و یک رساله‌ای در باب قسامه قبلاً، حالا دقیقاً الان یادم نیست چه وقت نوشته شده، قبلاً نوشتیم چاپ شده توی این سبع رسائل، یک جزوه‌ای هست به نام سبع رسائل، رساله اولش همین قسام است، مبسوط و مفصل چاپ شده. و خب حالا اگر اینجا مراجعه بشه خیلی مفصل، نسبتاً مفصله. و بعد دیگران هم که رساله در باب قسام نوشتن مفصل نوشتن، جای تفصیل هم واقعاً هست. اما حالا بحث ما بر اساس ترتیب شرایع و ما داریم با عبارات شرایع در حقیقت پیش میریم، مطابق فرمانده مرحوم محقق حرکت میکنیم. ایشون میگن که حالا یه بحث لغوی اولا شده است که هیچ نقشی نداره لغتا، هرچه میخواد تعبیر بکنیم، که قسامه لغتا یعنی چی؟ در بین اهل لغت هم از سیاه و از قاموس و از عرض کنم که 3-4 لغت هست مثل ابن عسیر و دیگران. یک لغت معروف اخیری هم داره که من اسمش یادم میاد، این لغت بزرگی که من تایید کردم چی؟
لاروس
میگه. نه غیر از لاروس، لاروس شبیه المنجد هست، یه مفصل تر هست که صفحه بزرگی داره من تایید کردم که آیات قرآن هم زیاد ازش استفاده میکنه. از لغت شبیه لغت های دیگه است، در حقیقت آخرین لغتی است که در لغات نوشته شده. من اسمش یاد داشتم. بله نه مجموع البحرین ها که لغت های قدیمیه، اتفاقا خیلی مشکل. قاموس و مجموع البحرین ها لغت های قدیمیه و خیلی هم درد سرگاه طلبه درست کرده. من لغت ها هرچی جلوتر آمده مثل کتاب های دیگه خیلی منظمتر و به اصطلاح سهل و تناول تر درست کرده. حالا برحال عرض کنم که از نظر لغت یه اختلاف نظرها هست که بعضی هاشون اصلا همون تعریف های فقهی رو آوردن و جزء معنای لغوی دانستن، در حالی که لغت ربطی به فقه نداره، اصطلاحات فقهی و از نظر فقهای معنایی داره، از نظر لغت یه معنای دیگه داره. و از نظر لغت گفتن که قسامه مصدر اولا مبناش قسمه یقسموس یا قسمه یقسموس، قسمه یقسمو به معنای جزء و قسمه یعنی تقسیم کردنه. اون وقت بعضی ها خیال کردن که میشه گفت قسمه رو از قسمه گرفته باشن و به معنای تجزیه هست، و چون اینجا قسم تقسیم میشه بین 50 نفر، مثلا قسمه هم از این باب باشه. دیگران گفتن که نه خیر، اینجور نیست، از قسمه یقسموس و به معنای قسم خوردنه و به معنای یمینه و جمع ایمانه و از اقسمه یقسمو و از قسمه یقسمو گرفته شده. اقسمه یقسمو به اصطلاح قسامتن مثل اکرمه یکرمه کرامتن مشابه دانستن و گفتن. این بحث ها خیلی به درد فقه نمیخوره، خیلی تأثیرم نداره، خیلی هم نباید دنبال کرد، ولی معمولا اونایی که به تفصیل بحث کردن یک بحث لغوی اول کردن که به چه مناسبت مثلا قسامه گفته میشه. بعد آمدن سراغ اون اصطلاح فقهی. اصل اون اصطلاح فقهیشه که اصطلاح فقهی قسامه عبارت است از این که یک قتیلی پیدا میشه در جایی در محل خاصی که ولی دم یعنی ولی مقتول ادعا میکنه که قاتل این مقتول من فلان شخص هست، و شواهدی در کنار دعوای مدعی هست که اگر این مدعی با این شواهد، که این شواهد در حقیقت منشأ ظن حاکم میشه که مدعی درست میگه، بعد به این مدعی اجازه میدن که قسم بخوره، در حالی که اصل قسم مال مدعا علیه، البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر. این یکی از قواعد قطعیه باب قضا هست که مدعیش و قسم نباید بخوره، قسم همیشه مال مدعا علیه، بینه مال مدعی هست. ولی قسامه در اینجا و یمین در اینجا یا ایمان در اینجا مال مدعی هست که مدعی میگه این آقا قاتل این قتیل منه، و یه شواهدی ذکر میکنه که این شواهد منشأ ظن حاکم میشه و حاکم مظنون میشه که مدعی درست میگه، در حقیقت یک مقدار تقویت میکنه. حالا ولی به قول آقایون مدعی جازم هست، ولی حاکم جازم نمیشه، اما مظنه پیدا میکنه که شواهدی که ذکر میشه در اطراف این قضیه موجب میشه که مدعی اون حاکم مظنه پیدا بکنه به این که این مدعی درست میگه. در چنین جایی حقی داده میشود به مدعی که قسم بخوره. حالا اینجا قسم بخوره 50 نفر بیاره قسم بخورند، یا 50 تا قسم به اصطلاح در حضور حاکم انجام بگیره، حالا با خود شخص مدعی یا چند نفر از دوستان مدعی، با 2 نفر، با 3 نفر، با 5 نفر، کمتر بیشتر، که این بحث بعدیشه که آیا 50 قسم لازم است یا 50 مقسم لازم است. این فصل بعدیه که بعد ذکر میکنیم. اما قسامه معناش اینه، قسم مدعی که تقسیم میشد به 50 تا قسم در عمد و 25 تا قسم در خطا. یعنی اگر دعوای ولی دم مدعی هست که این آقا قاتل است به قتل عمد و شواهدی هم در دست داره و ذکر میکنه اون شواهد را، که این شواهد ظن حاکم را تحریک میکنه و حاکم مظنون میشه، بعد حق میده به مدعی که میتونی 50 تا قسم یا 50 تا مقسم بیاری، 50 تا قسم بخوری، و حاکم حکم میکنه به اتکای 50 تا قسم. اینجا این 50 تا قسم یا 50 تا مقسم طریق اثبات به اصطلاح طریق سوم میشن برای اثبات قتل نسبت به متهم. گفتیم متهم به قتل را که ولی دم آورده است میگه این آقا قاتل مقتول منه، یا باید قاتل اقرار بکنه یا باید دو نفر شاهد و بیانه بگن این آقا قاتل است، یا این راه سوم که مدعی در حقیقت 50 قسم خودش بخوره یا 50 قسم خورنده بیاره با شواهد خاصی که زن حاکم در کنارش باشه. این زن حاکم در کنارش باشه، این زن رو اسمش گذاشتن لوز. لوز یعنی ملوث کردن، ملوث کردن یعنی متلطخ کردن، آلوده کردن، یعنی در حقیقت متهم کردن اون اون شخص متهم به قتل در پیش حاکم هم ملوث میشه، یعنی در اثر این شواهد جوری میشه که حیثیتش در حقیقت پیش حاکم هم مورد تلطخ قرار میگیره و حاکم هم به ذهنش میاد که مدعی درست میگه. اینجا بعد به اصطلاح مدعی میگه که شما میتونی 50 قسم بخوری. این تعریف اجمالی که اولا خلاف اصل و خلاف قاعده است، چون قاعده این است که البینت للمدعی والیمین علی من انکر، اینجا به مدعی میخوان بگن قسم بخور. ثانیا قسم همیشه برای مدعای خود قسم خورنده است، ولی اینجا قسم که میخورند قسم برای خودش نمیخوره، قسم میخوره که او قاتل است. نه قسم برای غیر خود باز خلاف اصل و خلاف قاعده است، یعنی کسی قسم بخوره برای دیگری. سالسن میخواد قسم بخوره که حقی را برای دیگری ثابت بکنه، یعنی 50 مقسم که میان قسم میخورن که این آقا قاتله، نتیجتاً ولی دم حق قصاص پیدا میکنه، باز قسم برای غیره. اینا همش خلاف قاعده است و خلاف اصله و باید به اصطلاح دلیل برش باشه و ثابت میشه. ولذا معمولاً کسانی که در باب قسام بحث کردن قبل از اینکه وارد ادله بشن و قبل از اینکه بعد از اینکه معنای لغوی رو میگن یک اصلی تأسیس میکنن و میگن اصل عدم قسام است و عدم تحقق قسام است الا اینکه این شرایط فراهم بشه. ولذا در تعبیر مرحوم محقق آمده است که لا قسامت الا مع تهمه، منتهاش لوس رو اول با تهمت تعبیر کردن و حرف درست هم همینه، چون در هیچ یک، این هم یه نقطه ایست که حالا غالبا بهش توجه کردن، هم صاحب جواهر هم دیگران بهش توجه کردن، میگن تو روایات کلمه لوس اصلا نیست، در هیچ روایتی کلمه لوس مطرح نیست، اما در تمام کلمات فقها ها وقتی وارد بحث قسامه شدن یعنی اشتر تو فیه لوس، شرط اول این است که لوس وجود داشته باشه. بعد لوس رو که معنا میکنن به همین ترتیبی که عرض کردم معنا میکنن که یعنی حاکم عرض شود که مظنون بشد به این که واقعا همینطور که مدعی میگوید این آقا قاتل است به خاطر شواهد خاصی که وجود داره، و این زن در حقیقت همون اتهامه یا همون لوسه. خب این یک مفهوم ابتدایی برای قسامه که در جایی که مدعی ادعا میکنه و شواهدی ذکر میکنه حق پیدا میکنه که حاکم به خاطر زن خودش بهش میگه باید 50 قسم بخوری یا 50 مقسم بیاری که قسم بخورند که این آقا حاکم است تا من حکم بکنم که این آقا قاتل است. این تعریف اجمالی از قسامه. این نکته رو توجه بفرمایید که علی خلاف اون چه که اتفاقا تو اون جزوه من به اون جزوه مراجعه کردم، علی خلاف اون چه که الان در محاکم داره عمل میشه و تصور شده است که هر کجا که یک قتیلی پیدا بشه و یه شواهدی باشه و عرض کنم که مطمئن بشیم که این شواهد منشأ ظن حاکم بشه، اینجا جای قسام است. این تصور به وجود اومده که لوس شرطه، لوس هم عبارت است از اتهام متهم زائد بر دعوای مدعی از ناحیه حاکم، و یا ظن حاکم به صحت ادعای متهم بر اینکه هازا هو القاتل، و این ظن حاصل از قرائن شواهدی باشه. بعد یا خیال کردن مطلق مواردی که شواهدی ذکر بشود توسط مدعی و منشأ ظن حاکم باشد قسامه جایزه، در حالی که فقهای دقیق و محتاط از جمله مرحوم خونساری در مدارک، از جمله مرحوم اردبیلی در زبده و یکی دو نفر دیگه از فقهایی که با اینکه مرحوم اردبیلی مکرر گفتیم ایشون خلاف مشهور بیشتر فتوا میدن، ولی اینا تکیه دارن روی این که قسامه موارد خاصی داره و اون موارد رو، ولذا اکثرا اون موارد رو ذکر کردن. به همین دلیل صاحب شرایع هم اون موارد رو تعدادش رو ذکر کرده. اجمالش من عرض میکنم و شهید هم در شرایع باز توضیح داده همینجور موارد رو. داستان اصلیش هم این هست، ولذا درباره مبدع این که اولا قسامه، یکی از اهل لغت دارن ابن عسیر هست در کتاب لغتش گفته است که قسامه یک ادب جاهلیتیه، در زمان جاهلیت وجود داشته که از عشیره و مثلا زندگی عشیره‌ای بود و اشاعر کمک هم دیگه می اومدن اینا، خب به طرف میگفتن، خب افراد عشیره رو می آورد قسم می‌خورد و قسم می‌خوردن و تمام می‌شد، و از این جهت مثلا یک مسئله قبیله است و عشیره‌ای است و جاهلیت است و اسلام تأیید کرده. محققین می‌فرمایند نه خیر، اینجور نیست، اسلام آورده است اصلا، و در یه روایتی صریحاً سوال شده است از امام صادق سلام الله علیه از بدو قسامه که قسامه از کجا شروع شده، از کی شروع شده. حضرت تعبیر اونجا دارن، روایت رو میخونیم حالا در یک فرصتی، روایت رو میخونیم. حضرت میفرمایند که من قبل رسول الله صلی الله علیه وسلم، که بعضیا گفتن که گفتن که این من قبل رو من قبل خوندن و گفتن من قبل رسول الله، در حالی که تو همین روایت 3-4 تا قرینه وجود داره که من قبل رسول الله هست، نه من قبل رسول الله هست، از طرف پیامبر است، نه اینکه قبل از پیامبر است. داستانم این بوده که بعد از فتح خیبر دو نفر از به اصطلاح انصار، از عبدالله ابن سهیل هست و یک حسیمی یا حسیمی به سادم هست اسمش، دو نفر از انصار اینا میرن توی قلعه دنبال، حالا کاری بودن، دنبال چه کاری بودن تعبیر خیلی روشنیست. در روایت بعضی ها میگن که مثلا بر رفته بودن مثلا میره تهیه بکنن، بعضی ها میگن مثلا نیاز داشتن برای قضای حاجت رفته بودن. این دو نفر با هم میرن توی خیبر، بعد از هم جدا میشن، از هم جدا میشن، بعد یکشون میاد و یک دیگه شون پیدا نمیاد، پیداش نمیشه. بعد از ظهر هم بوده یا عصر بوده، بعد از ظهر هم بوده عصر هم بوده، بعد بالاخره جستجو میکنن، یو وجد قتیلن در خیبر، پیداش میکنن که در خیبر کشته شده و مثلا جنازه‌اش اونجا هست، و ادعا میکند اون آقایی که با هم دوتا رفته بودن، اون حسیمه و پسر عبدالله ابن سهیل که ولی یه دم بوده و اخوه و یعنی برادران و دوستان اون نفر دوم که حسیمه یا حسیمه نامی بوده، اینا جمع میشن میان خدمت پیامبر اکرم و میگن که خلاصه وجدنا صدیقمون رو یا سهیل رو قتیلن در خیبر و یهودی ها کشتنش. حضرت هم میفرماین که شما 50 تا قسم در حقیقت بخورید بر اینکه یهودیا کشتنش، من اون شخصی رو که قسم می‌خورید که او کشته است از یهودی‌ها در حقیقت رمتهی در اختیارتون می‌ذارم، یعنی اگر قسم خوردید این کارو می‌کنم، که قسمه از اینجا شروع شده. اونا میگن ما ندیدیم که قسم بخوریم، ما نمیتونیم که قسم بخوریم، خودم که ندیدیم. حضرت میفهمن خب اونا میتونن قسم بخورن که ما قاتل نیستیم و ما نکشتیمش. میگن آقا اینا یهودی هن، چطور قسم بخورن؟ قسم یهودی رو چجوری قبول میکنیم؟ کافر که قسمش قبول نمیشه. میفرماین که نه، در اینجا وقتی به اصطلاح در یک چنین دعوایی اگر قسم بخورم قسم معتبر پیش خودشون یا افراد پیش خودشون قسم رد میشه. ولی در اینجا گفتن که اون روایت دیگری آمده است که قسم در هیچ کجا به مدعی نمیگوین مگر در دم، و اون هم داستانش اینه. حالا این روایت رو بعد میخونیم. مبدع تحقق قسامه مال جاهلیت نیست و اسلام تأیید کرده باشه، در اسلام آمده و از زمان پیغمبر اکرم آمده و داستانش هم از اینجا شروع شده که حضرت تعبیر کردن و به پسر عبدالله بن سهیل که کشته شده بود و ولی دم بود و برادران اون رفیقش که همراه این آمده بودن و شاید دیگری که آمده بودن، حضرت فرمودن که اگر 50 تا قسم بخورید، ظاهر این عبارت اینه که البته روایات عامیه، همه روایات عامیه، آیونم مدارکش ذکر کردن در کتب عامه این روایات نقل شده، از کتابهای ما هم وسائل یکیش رو نقل کردن که همین داستان رو به اصطلاح نقل میکنه. حالا در هر صورت این نکته روشن بشه، ما چون بر اساس شرایع میخوایم حرکت کنیم، نمیخوایم بحثای محسوسی که دیگران گفتن یا تو رساله آمده است بخوایم بیان بکنیم. صاحب شرایع میفرمایند که بنابراین باید اینجور باشه که قتیل مثلا در خانه‌ای به دست آمده است که این خانه اختصاص داره به چند نفری و غیر از اون چند نفر اینجا رفت آمد کسی نمیکنه جز همینا. اینجا اگر مدعی شد به اصطلاح ولی دم که یکی از این صاحب خونه ها و یکی از اینا که توی خونه رفت آمد میکنن قاتل هستن، این شواهد این که این قتیل توی خونه کشته شده در حقیقت میتونه یکی از شاهد باشه، یا به اصطلاح توی یک قریه‌ای که این قریه دور هست از شهر اصلی. من میخوام عبارت خود شرایع رو بخونم، مواردی که ذکر میکنن، یا در بعضی روایات در یک قلیبی که اختصاص به یک قومی داره. قلیب رو گفتن جمع، بله قلیب جمع قلب یا قلب، و قلب عبارت از اون چاه آبیه که در مزرعه ازش استفاده می کردن. در داستان حضرت موسی اونا داریم که حضرت موسی اون دانشسته بود، دید که آمدن آب می کشیدن می ریختن توی یک گودالی لب چاه، اون گودال لب چاه رو که آب می‌ریختن و گوسفند رو می‌دادن می‌خوردن، اون چاه رو و یا اون حوضچه لب چاه رو بهش میگن قلیب یا قلب. قلب جمع قلب نیست، جمع قلبه، و قلیب تسخیر قلبه. وجد این قتیل فی قلیب قبیلت الفلان، یعنی این چاه آب مال فلان قبیله بوده که گوسفنداشون رو اینجا میآوردن آب میدادن، حالا بعد رفتن میبینن یک بنده خدایی کشته شده اینجا افتاده. خب اینجا که همه رفت آمد نمیکنن که، همون چوپان و همون قبیله و همونا که خاص اینجا رفتار میکرد رفت آمد دارن، اونا میتونن متهم باشن. قتیل پیدا شده است در یک قلیم، در یک قریه، در یک بیت که در این بیت جز یه ده خاصی بیشتر رفت آمده دارن، یا گاهی در یک در بین دوتا ده که هر دوتا ده از شهر دورن. اینجا گفتن که اتهام میره به طرف هر کدام که نزدیکتر به اصطلاح قتیل، اونجایی که واقع شده است به اون ده هر کدام نزدیکتره اون ده بیشتر این اتهام قتل برشون میخوره، و اگر مساوی بود هر دوشون میتونه مورد قسامه قرار بگیره. و بالاخره این مثال ها نشون میده که الان هم میخوام این چند دقیقه عبارات خود شرایع رو بخونم، که اینطور نیست که هر کجا یه قتیلی پیدا شد، حالا به قول ایشون بعد یک کسی تو زحام کشته شده، تو جمعیت کشته شده، تو تهران روی پل افتاد، زیر پل یه کشته پیدا کردن، یا روی پل یه کشته پیدا کردن، یا روی جاده یه کشته پیدا کردن، اینجایی که همه رفت آمد میکنن، اینجا که متعلق به همه است، اینجا که مال عامه است، اینجا مشمول قسامه نمیشه، بعد راه قسامه نمیشه قاتل رو ثابت کرد که این آقا قاتل است ولو مدعی ادعا بکنه. حتی فرض کنید که عرض شود که این شخص در یک شهری توی خیابون یه شهری کشته رو پیدا کردن، یا توی سکه‌ای، سکه ظاهرن سکه نه سکه، توی سکه‌ای یه کوچه‌ای پیدا شد یک کسی کشته رو توی کوچه پیدا کردن و این کوچه بن‌بست نیست، کوچه یه که در رو داره، خیلی ها میان از اینجا رد میشن، اینجا دیگه نمیشه گفت قسامه. اما اگر این سکه بن‌بسته که بعد چند تا خونه بیشتر اینجا رفت آمد ندارن، عامه رفت آمد نمی کنن، اونایی که خواستن و رفت آمده خاصی دارن، اونا میتونن طرف به اصطلاح اتهام قرار بگیرن. لذا نمیشه گفت قسامه از طرق اثبات قاتل است در هر کجایی که مدعی شواهدی ذکر کند که حاکم گمان ببرد که مدعی درست میگوید. نه، میبایست اون قتیل در یکی از این جاهایی که متهم ذکر میکند یه خصوصیاتی که منشأ مظنه باشد، به خصوص نه تنها جنازه اینجا پیدا شده، قبلا هم عداوتی بین این محلی که جنازه پیدا شده با مردمی که اینجا به اصطلاح هستند متهمن یه عداوتی وجود داشته باشه، شبیه همون داستان خیبر که اگر سهل ابن عبدالله ابن سهیل در خیبر کشته شده، خب یهودی های خیبر دشمن بودن و در آخرش هم اون داستان رو حضرت اینجور حل کردن، اونا گفتن که ما 50 تا قسم نمیتونیم بخوریم، حضرت فرمودن یهودی ها قسم میخورن، اونا گفتن قسم یهودی که فایده نداره، به هر حال حضرت فرمودن بالاخره نمیشه قاتلی ثابت کرد اینجا، آخرش هم از قول خودمون دیشت رو خود حضرت پرداخت کردن، 100 تا شطور خودشون دادن و دیشت رو از بیت المال ادا کردن که در داستان عبدالله سهل آمده است. پس باید اونی که من الان اصرار دارم اینه که تصور نشود که هر کجاش کسی مدعی شد که قاتل این قتیل من فلانیه، این شواهدم هست که با هم دعواشون بود، مدتی سر پول با هم دعوا میکردن، بدهی و طلب با بانکی داشتن و زورشون با هم نمیرسید، مثلا با هم دعوای خانوادگی فامیلی داشتن، اینا هیچ کدوم نمیتونه ملاک باشه، باید یه چیزای خاصی ملاک باشه که اون چیزای خاص در حقیقت قرائنی باشه که بیشتر بتونه منشأ ظن حاکم بشه. ولذا اکثر فقهایی که مطرح کردن یه موارد خاصی رو ذکر کردن. حالا من عبارت مرحوم محقق رو میخونم، ببینید هم مواردی که قسامه هست و دو سه موردی که قسامه نیست رو در یک سطر دو سطر از عباراتشون ذکر کردن.
آها، یهودی ها که قسم بخورن قبوله؟
حضرت فرمودن یا شما قسم بخورید، شما که اومدید میگید یهودی کشتن، قسم بخورید که یهودی ها کشتن، اگر که شما قسم نخوردید اونا میتونن قسم بخورن که ما قتلناهو. بله درسته، اونا ولی ها گفتن آخه اینا که کافرن، حضرت فرمودن وقتی قسم خوردن که ما نکشتیمش و نمیدونم که کشتتش قبول میشه، چرا؟ برای اینکه منکرن و قسم که مال منکر اصولا مطابق دعوا البین فعل المدعی و یمین علی من انکر، اگر منکر قسم بخوره یک کافر و مسلم که نداره، که منکر در دادگاه وقتی میخواد قسم بخوره هر کی میخواد باشه. در اون داستان هم یهودی ها میشدن منکر اگر که مدعیان قاتل به اصطلاح عبدالله ابن سهیل میگفتن این یهودی کشته، حضرت فرمودن خب 50 نفر بیارید قسم بخورن که این یهودی کشته، من اون یهودی رو میدم دست شما. گفتن ما نمیدونیم، ما ندیدیم. گفتن حضرت فرمودن اگر ندیدید و نمیتونید، خب اونا قسم بخورن، یعنی طبق قاعده. گفتن قسم اونا فایده نداره، فرمودن نه قسم اونا درسته. ولی حضرت در اینجا در حقیقت با دیه قضیه رو حل کردن. حالا لطف کنید من تکیه هستی که اولا قسامه یعنی چه، بحث لغوی خاصیت نداره. قسامه یعنی 50 تا قسم. حالا 50 تا قسم یا 50 تا مقسم، اینو بعد بحث خواهیم کرد، اختلاف فتوای شدید هم هست. منم قبول ندارم 50 تا قسم، ولو امام رضوان الله تعالی علیه تو تحریرشون فرمودن اگر دو نفر یا سه نفر 50 تا قسم بخورن کافیه. ولی وقتی آدم میره توی دستگاه‌های قضایی و میبینه که قسم خورندگان چه جور آدمایی هستن و از کجا میان و چه جوری هستن و موارد رو میبینه که من از نزدیک شاهد بودم، مخصوصا قتل‌هایی که توی روستاها به وجود میاد، به راحتی 50 تا که 100 نفر هم میشه آورد و 100 تا قسم بخورن، یکی 10 تا من بهشون میده میان قسم میخورن و میرن، چه میدونن که قسم چه عذاب بزرگی داره و چه جوره. ولذا خیلی از فقها گفتن 50 تا مقسم هست نه 50 تا قسم، و ما هم این طرف هستیم و معتقدیم که 50 تا مقسم باید باشه. ظاهرا فکر میکنم فتوای مقام معظم رهبری هم 50 تا مقسم باشه نه 50 تا قسم. بین فقها هم اختلاف هست سیر میکنن. حالا عبارت رو لطف کنیم شرایع میفرمان که و اما القسامه فیستد البحث فیها مقاسم الاول فلوس ولا قسامت مع ارتفاع تهمه. اولا تا تهمت نباشه قسامه نیست. این تهمت چه تهمتیه؟ معلومه که همیشه مدعی به اصطلاح ولی دم خب به قاتل متهمشه. نه، این تهمت یعنی پیش حاکم هم تهمت این که این آقایی که مدعی میگوید قاتل است، حاکم هم این اتهام براش پیدا بشه، که لوس مقصود همینه. وللولی احلاف المنکر یمینن واحدان. اما اگر عرض کنم که به اصطلاح قسم نخوردن این طرف، ولی میتونه منکر رو قسم بده، یک قسم که میشه علل قاعده. ولایده بود تقلیز، قسم سختم لازم نیست. ولو نکره فعلا مومد من القولین، و اگر قسم نخورد دیگه ناکل هست، و ناکل مطابق بحثایی که قبلا در قضاوت کردیم عرض کنم که اون بحثا درسته. و لوز امارتون یغلب معها از زن به صدق المدعی. این زن مال کیه؟ مال حاکمه. لوز، اولا گفتیم کلمه لوز در هیچ روایتی وجود نداره، ولی در همه چون روایاتو بعد میخونیم، ولی در همه عبارات فقها ها گفتن یشترتو فیها لوز، و یشترتو فیها لوز هم لوز هم یعنی تهمت، و عبارت محقق هم همین تهمت اولیست که لا قسامت مع ارتفاع تهمه. تا تهمت نباشد قسامه نیست، یعنی تا لوس نباشد قسامه نیست. پس یشترط فیه لوس با لا قسامت مع ارتفاع تهمه در حقیقت یک مطلبه. منتها محقق میفرمان و لوس امارتون یغلب معها از زن به صدق المدعی که شاهد، مثل شاهد میاره ولو واحدن، یه شاهد رو برده و این شاهد منشه زن شده. و کما لو وجد متشهتن به دمهی و اندهوزو سلاحون علیه دم. یه کشته رو اینجا داریم میبینیم، یه آدمی رو هم داریم میبینیم که سلاح خونالو دستشه، نزدیک همین که جامعت آدم زن قوی پیدا میکنه که همین آقا قاتل است. وجد متشهتن به دمه و اندهوزو سلاحون علیه دم او فی دار قومن، یعنی وجد این قتیل تو خونه یک قومی. خب این قوم متهم میشن و باید مدعی قتل ادعا بکند که یکی از این اهل خونه، حالا یا یکیشون یا همشون، اینا قاتل هستن، و شواهد ذکر میشه. چرا؟ برای اینکه قتیل تو خونه اینا پیدا شده. او فی دار قومن او فی محلت منفردت عن البلد. محلت منفردت عن البلد یعنی چه؟ یعنی قتیل رو یه جای پیدا کردیم که جز یه عده بیشتر اینجا رفت آمد نمی کنن، فقط اهالی اینجا رفت آمد می کنن اینجا. حالا قتیل هم اینجا پیدا کرده ایم، خب همه شهر رو که نمیشه متهم کرد که باطلن. اونایی که اینجا رفت آمد می کنن و قتیل هم اینجا پیدا شده، در حقیقت اینا متهم میشن و حاکم مضمون به این هم میشه. او فی محلت منفردت عن البلد یا لا یدخلها غیر اهلها، یعنی غیر از اهل این به اصطلاح محله کسی دیگه اینجا رفت آمد نمی کنه. پس همونایی که اینجا رفت آمد می کنن به اصطلاح میتونن مظنون بشن و در حقیقت مدعی بشه ولی دم و زن برای حاکم پیدا بشه. او فی صف مقابل للخط بعد المرامات. دو دسته با هم دعوا میکردن و مرامات بوده و با هم تیراندازی کردن و هم دعوا کردن، حالا سنگ اندازی کردن، تیراندازی کردن، هر چی. بعد یه کشته این طرف پیدا شده. خب این کشته از بین این جمع که بیرون نیست که، یه نمیشه دیگران رو متهم کرد. حالا مدعی میاد یه نفر رو متهم میکنه که میگه از تیر فلانی یا از سنگ فلانی یا از چوب فلانی اینا کشته شد. مثل الان دعواهایی که تو روستاها به وجود میاد، دو تا قبیله با هم دعوا کردن، حالا شما همه اهل دیر رو متهم میکنید یا همون دو تا قبیله که با هم دعوا کردن؟ خب معلومه است همون دو تا قبیله که با هم دعوا کردن. مدعی میتونه ادعا کنه که خیلی موارد هم پیش میاد که دست میزنن و یه نفری میگه من دیدم که این یه نفر تو دعوا، در بین دعوا دیدم که با بیل زد تو مغز طرف و طرف در جا کشته شد. البته دعوا بود، هم داشتن سرسلا میکردن به جون هم دیگه افتاده بودن، ولی اینو من دیدم که این آقا با بیل زد تو سر این آقا. خب این اتهام دیگه با این قرائن موجب میشه که خاص میشه. بله او فی صف مقابل لخط بعد المنامات ولو وجدت فی قریت متروغت او خلت من خلال العرب، اگه توی ده به اصطلاح متروکه یا متروکه یعنی رفت آمد میشه و عده کمی رفت آمد میکنن، یا در یه جایی کمتر رفت آمد میشه از خلال عرب، او فی محلت منفردت مغرور متروکه هم انفردت، یه جایی به اصطلاح که رفت آمد افرادش مخصوصی هست، فا امکان هنا که عداوتون فهو لوسون به لا فلا لوسون، اگر اینجا دشمنی وجود داشته بین این مردم و این آقایی که اینجا کشته شده لوس هست الا نه لعن الاحتمال متفقون هنا، اما لو وجود بین قریتین فلوس لعقربه ما الی ما تساوی فلقورت فهما فلوس هست دبا، اما من تا اینجا دیگه تمام میکنم، اما من وجود فی زهام تو جمعیت کشته شده نمیدونیم که کشته کشه علا قمترتن او برن او جسرن او مسنن فدیت او علا بیت المال، اینجا ها نمیشه از خصام استفاده کرد، و کذا لو وجود فی جامعه عظیمن، حالا این جامعه من نمیدونه مسجد جامعه یا محلی که مردم رفت آمد خیلی میکنن در یک جامعه عظیم، بله در جاهایی که رفت آمد خیلی زیاد هست اشخاص خیلی هست، فی جامعه عظیمن او شارن عرض کنم در این جور جاها او وجود فی فلاتن در یک بیابانی پیداش کردن، اینجا نمیشه همه کسی رو متهم کرد، این جور جاها به عهده بیت المال هست. صلی الله علیه و آله. بحث قسامه بس.